آره دیگه، فقط اسمتون و منابع.
حالا ما کم سوال نمیشه،
اشکال نداره، سوال که قبلا دادی بودی.
نه همون دو
کلمه
نمیشه
پوش کنی. نه حالا من میخواد این کنی میزونش کنی که کسی که میکنم میشینه هم ببینه.
ما هم قدر نیستین، هم کسی هست؟
نه با حالا نشان بخواه میرم
همه میبینم.
آره این میز و چیز بکنه، این میز و مثلا این صندلی جاش تغییر بدیم.
سلام
سلام، این میز رو بذاریم اینجا؟
این میز رو چیز بذاریم؟ نه منظورم که جد شو بقید از کنیم دو بذاریم دو بذاریم دو
سوال
نکن، زحمت بکشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب اگر اجازه بدید شروع کنیم. ما به این یک دو جلسه نیاز داشتیم عنوان جلسات مقدماتی که می‌داری بیشتری با هم آشنا بشیم. من هم حواسم جمع بشه که کار رو باید به چه شکلی جلو ببرم. از این جلسه در واقع بحث‌های اصلی رو آغاز می‌کنیم، در کنارش فعالیت‌های عملی خودمون رو هم پی می‌گیریم. قرار بوده دوستان در جلسه قبل سوالاتی رو مشخص بکنن که بر اساس اون سوالات یه عناوین و موضوعاتی استخراج بشه که در طول این دوره عزیزان زحمت بکشن و گام به گام مراحل یک تحقیق واقعی رو با کمک همدیگه طی بکنیم. این مطالبی که برای من نوشتید، خب به عنوان اولین نوشته‌ای که به دست من میدید رضایت بخشه، یعنی قابل قبول هست. اگرچه نکاتی هست که در نوشته‌های بعدیتون یواش یواش انشاءالله اصلاح می‌فرمایید. نماینده محترم کلاس تشکر. اینها رو به این عزیزان توضیح بکنید. آره اون دیگه آخر خودش میمونه دیگه.
جلسه رو الان تعریف.
نه میگم اصلا میگم. فقط توی اون برگه‌های کوچیک. آره آره. اگر ندارید من یه چند تا اضافه آوردم میتونم قرض بدم. فقط توی این برگه‌ها بنویسید فعلا.
بیشتر از دو مرحله
نه دو تا فقط دو تا چون کارمون چیزه اینجا فقط فعلا آموزشی بعدم تکمیل میکنید الان قرار شده که این رو که داشته باشید من توضیح میدم و اون دو تا منبعی که گفته بودم رو آره اون رو توی این برگه ها اگه نوشتید نگه دارید بعدم به من برمیگرده از اون موضوعشون میتونید پیدا کنید موضوع رو بگید بگید موضوعش اینه
آیا تغییر حالتش
همون اولشو بخونید
یا سوء شدن آن در هنگام دروغ گفتن یا قضاوت کشیدن به چه دلیل است
خب نیستش
آقای بصیری هم که نیستش
آقای
عنوان پیشنهاد دادم دیگه این یه رساله پیدا کردم با این عنوان اینو به عنوان موضوع به شما پیشنهاد کردم
اینم به عنوان مثلا مقاله
آره عنوان تحقیق کلاسی پیشنهاد کردم آره اون چیزی که به من دادید یا قرار بدید این جلسه دایرهش خیلی گسترده است اگر دقیق عمل کرده باشید این موضوع هم تو اون پیدا میشه چون قرار نبوده منبع به من معرفی کنید قرار بوده شما کتاب شناسی به من معرفی کنید و توی کتاب شناسی اگر یه مقداری شباهت یا نزدیکی مفهومی وجود داشته باشه حتما شما در مورد موضوعی که من خدمتتون عرض کردم یه چیزی پیدا میکنید ولی اجمالا چند تا نکته توی این چیزی که ازتون خواستم نهفته است اولین نکته اینه که برای یافتن منبع اول باید بریم سراغ کتاب شناسی کرد یعنی قبل از که بریم کتاب پیدا کنیم قبل از که بریم مقاله پیدا کنیم اول باید بریم ببینیم آیا کتاب شناسی در رابطه با این موضوع وجود داره یا نداره چرا؟ چون اگر وجود داشته باشه شما در واقع بخش مهمی از کار شناسایی منابعتون انجام دادید نمیخواد دیگه برید تک تک بگردید یک کسی قبل از شما این زحمت کشیده همه رو در آورده درست شد؟ مثلا اگر کتاب شناسیه فرض کنید که علامه طباطبایی رحمت الله علیه وجود داره یعنی یک کسی اومده تمام کتابایی که ایشون نوشته رو و تمام کتابایی که در رابطه با ایشون نوشته شده رو تو یک کتاب جمع کرده اگر شما میخوای یه مقاله در مورد علامه طباطبایی بنویسی دیگه نمیخواد بری بگردی اون بنده خدایی که زحمت کشیده محصول کارش در اختیار شما هست و خیلی راحت شما میتونید منابع را از درون کتابشناسی استخراج کنید. پس گام اول در جستجوی منابع مراجعه به کتابشناسی ها هست. این یک نکته. حالا نکات بعدی هم خدمت شما عرض خواهم کرد. بله. آره. این جستجوی اینترنتی هم در حقیقت یکی از روش‌های جستجوی منابع هست. ولی شما الان هم که برید کلاس کامپیوتر اول به شما داس آموزش میدن وقتی میرید کلاس برنامه نویسی اول به شما سی پلاس درس میدن اونا دیگر استفاده نمیشه ولی اونا رو درس میدن چرا؟ چون پایه اوناست باید پایه ها رو بخونیم بیام تا برسیم به ویندوز و جستجوی اینترنتی بنابراین اینا روش های پایه هست اما باید اینا رو فرا بگیریم بله وقتی بیایم جلوتر موارد دیگه هم توضیح میدم اما بحث این جلسه ما تکمیل حرفایی که تو جلسه قبلی زدیم دو جلسه در مورد مفهوم تحقیق و معنای تحقیق ما هم صحبت کردیم به طور پراکنده اگر بخوام یه مقداری سازماندهی بکنیم بحث‌های مربوط به مفهوم تحقیق رو گام اول لغت شناسیه شما تو هر موضوعی هم وارد بشید این کار خودتون انجام میدید هر کتابی رو باز بکنید ببینید که اولین کاری که میکنن لغت رو بررسی میکنن خود واژه تحقیق گفته میشه که مصدر باب تفعیل هست از ریشه حق به معنی راست کردن سخن درست کردن وعده و ثابت شدن برای این مفاهیم یعنی برای این معانی که ذکر شده من مصادیق و مواردی رو خدمت شما عرض خواهم کرد همینطور به معنی حقیقت کردن، درست کردن، به کنه مطلب رسیدن و واقع چیزی رو به دست آوردن هم اومده که امروز شما از تحقیق بیشتر این رو مراد میکنید و بیشتر در واقع به دنبال این هستید که کنه مطلبی رو پیدا کنید، حقیقت مطلبی رو در واقع کشف کنید. ببینید در ارتباط با این معانی که ذکر کردیم، در ادبیات فارسی شهری وجود داره، حتما میفهمید که این مال کی هست، چون مثلا سیاق شعر به خوبی نشون میده که شاعرش کی هست. حالا ببینیم دوستان با شعر هم سرکار دارن یا نه. این شرط مهربانی و تحقیق دوستی است. معنی کنید؟ و
ثابت شدن
دوستی است. که چی؟ اینا رو بفرمایید. که از بحر دوستان بری از دشمنان جفا. برای اینکه دوستی تو ثابت کنی باید این آمادگی رو داشته باشی که به خاطر دوستانت از دشمنان ظلم و ستم و جفا ببینی. خب اینجا تحقیق به معنی ثابت کردن اومده که توی اون معانی که عرض کردیم اومده بود. خب این هم که از سعدی بوده. کلمه دیگری که داریم کلمه پژوهش هست که معادل این به کار میره. معمولا در این فضایی که ما به سر میبریم تحقیق و پژوهش رو به یک معنا به کار میبرن، ولی خب این به لحاظ بحث و لاغویش کمی با هم فرق میکنه. پژوه به معنی تفحص و تجسس هست و پژوهش که اسم مصدر هست به معنی پژوهیدن، یعنی تحقیق کردن، جستجو کردن. فردوسی میگه که پژوهش نمای و بترس از کمین، سخن هر چه باشد به ژرفی ببین. بقیش هم بگم تا معناش جور در بیاد. ممکنه آره جستجو. کجاش اشتباه است؟ سوال نویسی. بله سوال نویسی یه قاعده سر زبان فارسی آره که اصلا خیلی ها مقیدن که این حتما انجام بشه از جمله حضرت عالی، ولی من یادم هست که مقام معظم رهبری یه وقت گله داشتن اینکه چرا حالا اصرار میکنن که اینا همش جدا نوشته بشه. به هر حال قاعده زبان فارسی هست، من با شما موافق هستم که این باید جدا نوشته بشه. عرض کنم خدمت شما که در ادامه میگه که همی جان من در نکوهش نهی، چرا دل نه اندر پژوهش نهی. میگه که خب برو تحقیق کن، بررسی کن، تفحص کن، از پرتگاه، از کمین، از ضربه خوردن بترس. حرف کسی بهت میزنه هر چی که باشه تو با دقت درش تعامل کن، اشکال نداره. میگه چرا هی خودتو نکوهش میکنی؟ چرا هی خودتو سرزنش میکنی؟ چرا پژوهش نمیکنی؟ خب حالا برای پژوهش کردن باید چه کار بکنه؟ ببینید ادامه شعر چجوریه. میگه که زهر کشوری گرد کن مهتران، بزرگان، اندیشمندان، متفکران، فهول به قول علما، اینا رو جمع کن، از اخترشناسان و افسونگران، دانشمندان، منجمین و حالا اون زمان این افسونگران، جادوگرها، اینا جز دانشمندان حساب میشدن. سخن سر به سر مهتران را بگوی. تمام اون اندیشه های خودتو، دغدغه های خودتو، حرف های خودتو برای این بزرگان مطرح کن، پژوهش کن و راستی بازجو. در اثر اون گفتگو و مکالمه و مباحثه‌ای که با اون بزرگان دارید حقیقت رو و راستی رو در نهایت پیدا میکنی. پژوهش کن و راستی بازجو، یعنی تحقیق بکن، پژوهش بکن، حقیقت رو میتونی پیدا کن. خب با این مقدمه مختصر متوجه میشیم که در ادبیات فارسی این واژه بسیار کاربرد داشته و معنی مشخص و معینی داره که خیلی نیاز به بحث نداره. هر فارسی زبان به راحتی متوجه میشه که معنی لغوی این پژوهش یا تحقیق چی هست. اما در اصطلاح ما یک در واقع بازار آشفته‌ای داریم هر کسی که در مورد تحقیق کتاب نوشته یه تعریفی هم براش کرده. من فقط به یکی دو تا از نمونه ها اشاره میکنم، قصدم تأیید یا رد اینا نیست، چون اینقدر این تعریف زیاد است که واقعا گزینش بین اونها برای ما خیلی سخت و دشوار است. ما خودمون یه تعریف خلاصه‌ای در نهایت ارائه میدیم که اون مورد قبول بیشتر کسانی هست که تو این وادی دارن کار میکنن. آقای آریانپور که یک دیکشنری، یا دو تا داداشم یک دیکشنری زبان انگلیسی هم نوشتن، از اولین کسانی هستن که این درس روش تحقیق تو کشور ما راه انداختند و کتاب نوشتند و تدریس کردند. این آقای آریانپور میگه که پژوهش عبارت است از کشف و دریافت آنچه بر دیگران مجهول است. نکته که گفتم یه سوالی مطرح کنید که این سوال مجهول شما نباشه فقط، بلکه به نوعی مجهول دیگران هم باشه، اونا هم دوست داشته باشن پاسخشو بدونن. و نیز گشودن و گستردن و روشن‌تر ساختن آنچه به اجمال بر دیگران معلوم است. پس دو تا محور برای تحقیق ایشون در نظر میگیره. یکی اون چیزایی که دیگران نمیدونن، اگر شما در اون مورد پژوهش بکنی، تحقیق بکنی، این معنی تحقیق اونجا مصداق پیدا میکنه. یکی این که میدونن ولی به اجمال میدونن، شما به تفصیل میخوای این رو تبیین بکنی، اینم عنوان تحقیق برایش بار میشه. بیشتر سوالاتی که در ذهن ما میاد اینطور نیست که ما خالی از ذهن باشیم. من گفتم یه سوال رو در نظر بگیرید که پاسخش رو ندونید، ولی یه جمله معترضم داره. ممکن از این چیزایی میدونید ولی اجمالی هست، اطمینان ندارید. بنابراین جا داره با عملیات تحقیق اون اجمال رو به تفصیل در واقع بیان بکنیم و از اون حالت ابهام در بیاد. آقای دیگری هست به نام غلام رضایی، این هم از نویسندگان، این اون آریانپور قدیمی بود، این غلام رضایی جدیده، اخیراً مثلا چند سال پیش یک کتابی نوشته، تحقیق به غور و تعمق و بررسی در موضوع خاصی گفته می شود تا در نتیجه جمع‌آوری مطالب، مقایسه و نقد آنها محقق به حقیقت مطلب دست یابد. میگه یه موضوع خاصی رو شما در نظر میگیری، یه مقدار اطلاعات در موردش جمع‌آوری میکنی و در اثر مقایسه و نقد و تحلیل حقیقت برای شما آشکار میشه. ما اگر بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم از انواع و اقسام تعاریفی که وجود داره به طور خلاصه، میتونیم یک نکته جمع‌جوری رو به این شکل این عبارت خدمتتون عرض بکنیم که تحقیق تلاشی است منظم برای رسیدن به حقیقت. بیشتر اساتید ما، علمای بزرگوار، حتی حضرت آیت الله استادی هم روی این تعریف توافق دارن که تحقیق در واقع یه تلاش منظمه، تلاش علمی هست برای کشف حقیقت، برای رسیدن به حقیقت. که حالا این حقیقت چی هست و چه راههایی براش وجود داره، یادتون باشه اون جلسات قبل با هم دیگه مقداری در موردش توضیح دادیم. اما هدف از پژوهش، حالا این نکته که میخوام بگم یه مقداری اهمیت داره، بیشتر دقت بفرمایید. هدف از تحقیق و پژوهش بر اساس اون چیزی که تا الان گفتیم، دستیابی و کشف حقیقت در یک موضوع معین. یه موضوع خاص در ذهن داریم، این موضوع خاص یه سری ابهامات و اشکالات و سوالات علمی در موردش مطرحه و ما قصد داریم حقیقت مطلب رو در ارتباط با این مسئلهی که بهش برخورد کردیم کشف بکنیم و پیدا بکنیم. اما این موضوع معین میتونه در رابطه با علوم مختلف مطرح بشه، یعنی در هر زمینه ما میتونیم یه موضوع معینی رو انتخاب بکنیم. اون حقیقتی هم که میخوایم کشف بکنیم، این حقیقت ممکنه دینی باشه، علمی باشه، فلسفی، هنری یا هر چیز دیگری. یعنی این حقیقتی که به دنبالش هستیم ممکنه حقیقت فقهی باشه، ممکنه یک حقیقت فلسفی باشه، حتی ممکنه یه بحث هنری باشه، یعنی در یه حوزه خاصی مطرح شده باشه، مهم نیست. مهم این است که اون قلمرو خاص، اون رشته علمی خاص، یا به تعبیر دیگه ماهیت اون سوالی که شما مطرح میکنید به کدوم یکی از اینها در واقع برخورد داشته باشه. بعضی از نکات رو توضیح دادم، منتها برای دستبندیش اینجا میخوام چند تا ویژگی تحقیق رو عرض بکنم. زیل هر کدوم از اینها کلی حرف برای گفتن است. منتها به دلیل ضیق وقت فقط من توضیح مختصر میدم خدمت شما. اول اینکه تحقیق یک فعالیت منظم و برنامه‌ریزی شده هست. نمیدونم تجربه خانه سازی دارید یا نه، اگه کسی خونه بخواد بسازه باید تمام مراحل عملیات ساختمان سازیش از قبل طراحی شده باشه و باید برای همه مشکلات و موانع و گرفتاری هایی که ممکنه پیش بیاد از قبل فکر کرده باشه. مثلا حتما باید یک نقشه مصوب داشته، نقشه‌ای که به تایید شهرداری هم رسیده باشه. اگرچه حالا در عمل معمولا ما این نقشه رو به طور کامل اجرا نمی کنیم، ایرادی هم نداره، با مهندس ناظر گاهی اوقات آدم کنار میاد. تو تحقیق هم همین جوریه، تو تحقیق هم اون طراحی اولیه‌ای که شما دارید گاهی اوقات یه مقداری تغییر میکنه، مانعی هم نداره، تا 20% اجازه میده. ولی اون چیزی که مهمه این است که بایستی بر روی کاغذ بیاد که شما چه سوالی رو میخوای بررسی کنی، این سوال رو چه جوری میخوای بررسی کنی، چه منابعی قرار استفاده بکنی. البته این چیزایی که اینجا توضیح میدید در مورد منابع بعداً تکمیل میشه، ولی اجمالاً در اینجا بایستی اون منابع اصلی و اون منابع مهم رو شما معرفی بکنی. حتی باید برای ما بگی که اون گزارش تحقیقی که قرار بنویسی، اون مقاله‌ای که قرار بنویسی، اون رساله‌ای که قرار بنویسی، این چند تا فصل و چند تا بخش داره. باید معلوم باشه. تا این مقدمات مشخص نشه، شما در طی عملیات تحقیق نمیتونی این قاعده نظم رو رعایت کنی. بنابراین یک فعالیت منظم و برنامه‌ریزی شده است، یعنی که نیازمند طرح و نقشه قبلیه، مراحل معینی داره. ببینید شما وقتی داری به موضوع تحقیقت فکر میکنی، اصلا نباید فعلا دغدغه منبع رو داشته باشی، همه انرژی خودت رو باید صرف دقت در موضوع بکنی تا موضوع رو قشنگ حلاجی بکنی، موضوع قشنگ باز بشه و بفهمی که دقیقاً دنبال چی قرار باشی. به قول طلبا میگن که میخوایم ببینیم سر کیو میخوایم بتراشیم، معلوم باشه. لذا وقتی موضوع مشخص شد، حالا دیگه فقط دنبال منبع هستیم. وقتی داریم به منبع فکر میکنیم، هی دیگه دغدغه مسائل دیگر نباید داشته باشیم. همه انرژی و همه توان صرف شناسایی منابع، مرحله به مرحله باید بریم جلو. البته همونطور که عرض کردم، گاهی اوقات در یک مرحله کار شما تموم نمیشه. شما کلی منبع شناسایی کردی، ولی نباید بنا رو بر این بذاری که دیگه تموم شد، پس دیگه منبع نیاز ندارم. نه، در طول کار ممکنه بازم لازم بشه برگردی دوباره این شناسایی رو تکمیل. خب اون کار محققین حرفه‌ای است. کسی که در مرحله آموزش تحقیق هست نباید بره سراغ موضوعی که منبع نداره یا کم داره، ولی محققین حرفه‌ای معمولا خودشون تولید کننده منبع هستن. شما فرض کنید یک مسئله فلسفی برای حضرت آیت الله جوادی آملی پیدا شده و تا حالا هیچ کسی در موردش کار نکرده، هیچ رساله، مقاله، چیزی وجود نداره، این بنده خدا خودش منبعه، خودش تولید کننده منبعه. اگه مقاله بنویسه خودش میشه منبع. بنابراین اگر به موضوعی برخورد کردیم که منبع کم داره، نه اینکه نمیشود در موردش تحقیق کرد، چرا میشه، متو کار محقق حرفه‌ای است. محقق مبتدی نمیتونه بره سراغ موضوعی که منبع نداره. شرط انتخاب موضوع در مرحله دانشجویی و طلبگی این است که اون موضوع حتما منبع داشته باشه.
استاد، این طرحی که فرمایید همون
پروتکلی که میگه دقیقاً که فرمای مخصوصی داره، ما هم اینجا یه نمونهشو پر میکنیم. ولی باید بپرسیم ببینیم دوستان اینجا فرم پروپوزال چی دارن، آیا اگر دارن یا ندارن. اگه داشته باشن ما یه نمونهشو میگیریم. دو تا حوزه، یه طرح اولیه داره که میده دانشجو پر میکنه، بعد میارن تو شورا بررسی میکنن. وقتی موضوع تو طرح اولیه فقط موضوع هست، بعدن که موضوع تصویب شد بهش میگن برو طرح تفصیلی بنویس، که اون بازی نظر استاد راهنماش بنویسه، که تو همون طرح اولیه استاد راهنماش هم معلوم میکنن تو اون جلسه. الان دو تا رو با هم تلفیق کردن تو بیشتر جاها. یه فرم پروپوزال دارن که دانشجو زیر نظر استادی که خودش دلش میخواد اینو باهاش هماهنگ میکنه، اینو پر میکنه میاره، اگر تصفیه بکنه موضوع با استاد راهنماش تصفیه میشه. اول یه طرح اجمالی میدن، طرح اولیه میدن، بعدن تر تفصیلی که دیگه واسه آره اونم فرماش معلومه، سوالاتی هست باید جواب داده بشه. تحقیق یک فرایند است، یک پروسه است. یعنی چی؟ یعنی از یه جای شروع میشه یه جای تموم میشه. تو اون فرمای پروپوزال تو دانشگاه ها مثلا اگر یک ساله هست میگه بنویس در هر ماه چه کارهایی قرار انجام بدی. یعنی یه برگه میدن 12 تا چیز داره، به اصطلاح جای خالی داره. مثلا میگه ماه اول شما می‌نویسی بررسی و تایید موضوع، ماه دوم شناسایی منابع، ماه سوم نوشتن پروپوزال، ماه چهارم همینجوری تا آخر. مثلا ماه فرض 10 تا 12 نوشتن گزارش تحقیق، یعنی همون نوشتن رساله. 3 ماه رو می‌ذارم برای تدوین، نوشتن، تایپ و چاپش. بنابراین وقتی میگیم یک فرایند است، یعنی این که شما اگر 6 ماه فرصت داری برای نوشتن یه مقاله، از الان باید برای خودت معلوم باشه که تو هر هفته قرار چیکار بکنی و باید کار هر هفته تو هم هفته تموم بشه. اگر بذاری کار عقب میفته، از اون ور یه هفته کم میاری از آخر 6 ماه. وقتی میگیم نظم، منظورمون اینه که یک عملیات 100%. الان شما ببینید تو این پروژه های مهندسی تابلو میزنن، مثلا میگم فرض کنید 200 روز مانده به افتتاح، فردا میرید نوشته 199 روز به افتتاح. اینا شوخی نیست، حساب کردم، حساب کردن تا هر روز چقدر باید کار بره جلو. بله؟ نه، این پروسه یا فرایند یعنی شما زمان آغاز و پایانش رو مشخص کنید. اون زمان بندی یعنی شما هر مرحله رو در یه زمان خاصی باید انجام بدی. این در واقع یه جور تأکیده. ببین از زمانی که موضوعتون تصویب میشه و این نامه ابلاغیه رو به شما میدند، تو اون نامه اومده طی یه چه مدتی باید این کار انجام بشه. زمان بندیش به عهده خودته. ممکنه شما بگی آقا من 2 روز برای موضوع وقت میذارم و 2 ماه برای شناسایی منابع. این دیگه به دست خود شما از زمان بندیش. ولی فرایندش این فرایند با شما داشته باشی که 10 ماه فرصت داری، تو این 10 ماه باید کارتو انجام بدی و اینکه هر ماه چی کار میخوای بکنی. ویژگی دوم، به حل یک مسئله معین یا پیدا کردن پاسخ برای یک سوال مشخص معطوف است. هر موضوعی که شما انتخاب، من به شما گفتم سوال به من بدید تا من به شما موضوع بدم، در عالم واقع عکسشه. یعنی شما موضوع میبینی که تو دلش باید یه سوالی شما پیدا کنی، یا یعنی اصلا موضوع ما تو طراحی عنوان میگیم، میگیم موضوع رو باید جوری شما در نظر بگیرید و این عنوان و این عبارت رو باید جوری طراحی بکنی که یه سوال از تو دلش بدرخشه. به قول خدا رحمت کنه از آیت الله مشکینی، ما توفیق داشتیم اون زمان که جوان بودیم، ایشون در قید حیات بودن، پنجشنبه ها میرفتیم خدمتشون برای کلاس اخلاق. من این از زبان مبارک خود ایشون شنیدم، میگفت من اون ابتدا که اومده بودم حوزه خیلی حالیم نمیشد، متوجه نمیشدم که این که میگن و ضمیر هو در آن مستتر است یعنی چی. این ضربه، این ضمیر هو در آن مستتر است، وقتی هم شوخی میگفت راست میگفت، میگفت به من گفته بودن یعنی تو دلشه. میگفت یه تیغ برداشتم این ضربه رو یک شکاف پیش دادم، دیدم زیرش نوشته هوه صفحه قبلی. اینو به شوخی بر ما میفرمودم. سوال باید یه جوری باشه که ببخشید عنوان تحقیق و رساله و مقاله باید جوری باشه که این سوال درش مستتر باشه. یعنی اگه کسی یک کمی دقت بکنه سوال تحقیق شما رو توش ببینه به عینه. بنابراین انتخاب عبارت برای عنوان تحقیق خیلی مسئله مهمی و فنی هم هست. زیاد اتفاق میفته که شما پیشنهاد میدید، موضوع میره تو شورا عوضش میکنن، یه گروه کارشناس نشستن میگن اینجوری نمیشه، این عنوان مثلا ابهام داره، این عنوان مثلا کلیه، این عنوان جهتگیری داره، این عنوان اصلا تحقیق پذیر نیست. سوال خوبیه ولی نمیشه در موردش تحقیق بکنی، خیلی جزئیه. بلفرض اینا اشکالات فنی است که تو عنوان ممکنه وجود داشته باشه و اون کسانی که موضوع شما رو تصویب میکنن اینا رو بهش توجه دارن. خب توضیح این مسئله این است که بدون داشتن مسئله یا سوال اساسا انجام تحقیق میسر نیست. ببینید بعضی ها میان یک موضوع رو همینجوری انتخاب میکنن برای یه تحقیق همینجوری انجام بدن. این فایده نداره. شما باید واقعا یک مسئله داشته باشی، باید واقعا یه دغدغه داشته باشی. اگر اینطور باشه اون تحقیق دلچسب میشه. یه قاعده داریم که در انجام تحقیق باید انگیزه وجود داشته باشه. حالا گاهی قاعده انگیزه ها ممکنه مادی باشه که الان متاسفانه بیشتر اینجوریه، ایرادی نداره، بالاخره انگیزه است دیگه، آدمو به حرکت وامی داره، ولی انگیزه خیلی خوبی نیست. اگر انگیزه علمی داشته باشیم، یعنی خودمونم دوست داشته باشیم که پاسخ این سوال رو پیدا کنیم، اون کار هم برای ما لذت بخش خواهد بود، هم نتیجه کار نتیجه بهتری خواهد بود. بنابراین تا ما یک سوال و مسئله نداشته باشیم نمیتونیم تحقیق انجام بدیم. من خودم قبلا میگفتم که تو همین کلاس های روش تحقیق به تبعیت از اساتیدم میگفتم که فرضیه قلب تحقیقه. یعنی اگر کسی در تحقیق یه فرضیه رو تو ذهنش نداشته باشه پراکنده کار خواهد کرد، ولی اگر یه فرضیه ای داشته باشه این کارش انسجام پیدا میکنه. الان تجدید نظر کردم چون اون حرف از اساتیدم یاد گرفته بودم، خودم فهمیدم فرضیه قلب تحقیق نیست. قلب تحقیق سواله. چرا؟ چون ما در بسیاری از تحقیقات اصلا فرضیه نداریم، نیازی به فرضیه در عمده تحقیقات توصیفی اصلا فرضیه نداریم ما. درست شد؟ بنابراین اونی که قلب تحقیق هست سواله، و در کل تحقیق همه فعالیت‌های محقق متوجه سوال تحقیقه. یعنی هر مطلبی رو که میخواد بیاره، هر فیش رو که میخواد برداره، باید حواسش باشه که این به کدوم قسمت از اون سوال میخواد پاسخ بده، این به کجای اون سوال مربوط میشه. اگر ربطی پیدا نکرد حق نداره اون داده رو بیاره توی نوشته خودش و ازش فیش برداره، چون به دردش نمیخوره، اضافه گویی است. بعدا ممکنه اساتید اشکال بگیرن میگن اینو این چی آوردی، باید حذفش کنی، ربطی به موضوع شما نداره. یکی از اشکالات عمده ای که داوران میگیرن به رساله ها و مقالات میگن خروج موضوعی، شنیدید؟ یا خروج موضوعی داره، این ربطی به سوال شما نداره، این مطلب در جای خودش خیلی خوبه، مفیده، ولی ربطی به کار شما نداره. راهی انتخاب مسئله، بله، جای خودش عرض خواهم کرد. ما الان داریم میگیم که یه تحقیق چه خصوصیاتی باید داشته باشه. یکی اینکه باید مسئله محور باشه. اینکه چه کار بکنیم این موضوعی که انتخاب کردیم مسئله محور بشه، در جای خودش توضیح میدم. در ابتدای تحقیق گاهی اوقات ما در رابطه با پاسخ قطعی بی اطلاع هستیم. یعنی گفتم کم اتفاق میفته که ما یه سوالی داشته باشیم که هیچی در موردش ندونیم. اگر یه وقتی، این تذکر منو جدی بگیرید، اگر یه وقتی به یه سوالی برخورد کردید که هیچی در موردش نمیدونید، در انتخاب اون موضوع احتیاط کنید. چرا؟ چون خیلی برای شما دشوار خواهد بود تحقیق درباره این موضوع. اون جلسه مثال زدم، گفتم مثلا یک کسی بیاد بگه تأثیر سیاه چاله ها مثلا بر فلان موضوع، مثلا در ایمان به معاد. آقا سیاه چاله، من الان اولین بار مثلا فرض کنید که میشنم سیاه چاله، من که نمیتونم مثلا کلی عمرم صرف بکنم ببینم سیاه چاله ها چیا هستن. تازه اون علمی که این رو توضیح میده من بهش تسلط ندارم. یک عنوانی رو استاد من توی دوره دکتری به من داده بود، گفته بود که فرضیه در تحقیقات سه متغیره، نحوه تدوین فرضیه در تحقیقات سه متغیره. حالا یه ما بیشتر وقت نداریم که یک چیزی سر کلاس ارائه بدیم. کلی کتاب و مطلب خوندم در مورد این سه متغیره ها، همش ریاضی، فرمولای سر در نمی آوردم اصلا، فاکتوریال نمی دونستم یعنی چی. این پدرم در اومد تا تونستم 10 دقیقه اونجا سر کلاس صحبت میکنم، آخرم اونجوری از من نمره خوبی به من نداد. اگر می دونستم که موضوع چقدر مهمه در انجام تحقیق، من فکر کردم حالا هر موضوعی به من بده من میرم چرده کتاب پیدا میکنم بخیر چیز جمع جور میکنم دیگه. نه، همیشه اینجور نیست. اگر یه موضوعی باشه که شما باش آشنایی نداشته باشی، خودت بکشی هم چیز به درد بخور از توش نمیتونی در بیاری، چون در تخصص تو نیست.
مستقیه یه موضوعی باشه که تحقیق شده در مورد، چون اکثرا موضوعات الان نو نیستن دیگه، تحقیق شده در موردش، بعد اون موضوع رو شاید بخوام از جنبه دیگه بررسی،
اون که میشه جدید، از جنبه دیگه که میشه جدید.
بعد موضوع رو چجوری بدیم که این تکرار بودنش مثلا چون به تکرار بودن موضوع.
خب همونو نقد میکنه دیگه. مثلا فرض کن یه کسی یه موضوعی کار کرده یک نتیجه گرفته، پاسخش رو بکن موضوع تحقیق خودت. مثلا یا آقای فرض کنید این آقای دکتر سروش رو که اسمش رو شنیدید، درست رو؟ یه بحث ما میخوایم در مورد چیز صحبت کنیم، ما میخوایم در مورد نقش زمان و مکان در استنباط احکام فقهی صحبت بکنیم، برخورد کردیم به چیزی این بنده خدا، نظریه قبض و بسط شریعت، درست شد؟ خب حالا ارتباطش نمیدونم تا چه حد میشه اینا رو با هم ارتباط داد، ولی اجماع تو خودش که همینو میگه، میگه مبنای بحث من همینه. یعنی علت این که دارم این نظریه رو مطرح میکنم به خاطر اینکه این قاعده رو قبول دارم، قاعده نقش زمان و شرایط در احکام فقهی. خب بنابراین شما میتونی نتیجه ایشون رو بیاری تو موضوع خودت نقدش بکنی، درست شد؟ نقد نظریه قبض و بسط شریعت در ربط زمان و مکان در استنباط احکام فقهی. یا مثلا فرض بکنید در ارتباط با موضوع شناسی که از دوستان عنوان رو میگفت، عنوان رساله من هست، روش شناسی حضرت امام رحمت الله علیه در استنباط مثلا احکام به اون چون گفتود معاملات، حالا مثلا میگیم در احکام فقهی اصلا کلا امام روش شناسی اجتهادیش چیه؟ یعنی ایشون در استنباط احکام فقهی به چه روشی عمل میکرده، درست شد؟ این اینو قبلا کار کردن، یه کسی کار کرده به یه جنبندی هم رسیده، یه روش خاصی رو میگه این روش شما این قبول نداری، درست شد؟ شما میگی نقد اون روش شو موضوع تحقیق شما، عملا داری همون کار رو بازنگری یا بازخوانی، حالا بازنگری شاید خیلی دقیق نه، بازخوانی یا به قول علما تأملی در فلان مسئله، این کار شدنی است. این رو می‌خواستم عرض بکنم خدمت شما که گاهی اوقات ما پاسخ قطعی رو نمی‌دونیم ولی یه حدسایی می‌زنیم به دلیل اطلاعاتی که داریم، به دلیل مطالعاتی که داشتیم یه حدسایی می‌زنیم. این حدس رو ما می‌تونیم به عنوان فرضیه تحقیق در نظر بگیریم و اون رو به آزمون بگذاریم تا ببینیم اعتبار داره یا نداره. دوباره تکرار میکنم، گاهی اوقات سوال ما یه جوریه که پاسخهاش تا حدودی مشخصه، چندین پاسخ نسبتا مشخص وجود داره، ما از بین اون پاسخها یه پاسخ رو که به نظرمون قوی تر هست انتخاب میکنیم. معلوم نیست واقعا این پاسخ اون باشه، هنوز تحقیق نکردیم که، ولی اون پاسخی رو که به نظر ما محکمتر هست، قویتر هست، اون رو انتخاب میکنیم به عنوان فرضیه تحقیق و بعد یک سری عملیات انجام میدیم تا معلوم بشه که این فرضیه که ما انتخاب کردیم اعتبار داره یا نداره. مثالی که تو کلاس ها همیشه میزنن اینه، میگن مثلا شما میرید میخوای خودروتون رو روشن کنید، روشن نمیشه بسته به این که شما این ماشین رو از کی داشت، مثلا دست شما بوده، یه ماشین رو دیروز گرفتی، خب شرایط فرق میکنه، ولی یه موقع از این ماشین 10 سال دسته، بسته به این که شما چقدر اطلاعات مکانیکی و فنی داشته باشی، عوامل زیادی موثر، میتونی حدس بزنی دیگه، میتونی حدس بزنی که این ماشین چشه. اگه فنی باشی ممکنه بگی که خب از نوع استارت خوردنش معلومه که باتریش ضعیف، اگه ماشین قدیمی بود از اون پلاتینی ها بود میگفتی مثلا پلاتینش ممکنه خال زده، چرا؟ چون هر 2 هفته یه بار میزنه، شما مثلا برنامهش دسته، یا به مدتی بنزین نزدی ممکنه بگی این گیج بنزینش خرابه، این بنزین نداره روشن نمیشه. میگم بسته به اطلاعاتی که داری میتونی حدسای گوناگون بزنی. فرض کنید 4 تا حدس زدی، حالا چیکار بکنیم؟ خب این حدسا رو باید امتحان کنیم دیگه. اگه میگی باتریش خوابیده، خب معلومه یه باتری نو میاری میذاری، اگه روشن شد معلوم باتریش خراب بوده، میری باک بنزین رو تست میکنی، اگه بنزین داشته باشه معلومه دیگه. بنابراین فرضیه ها رو بایستی به آزمون گذاشت تا معلوم بشه کدوم یکی از این فرضیه ها درسته. به این میگن روش علمی تحقیق. در روش علمی تحقیق برای سوال یا سوالاتی که مطرحه فرضیه میسازن و بعد اون فرضیه رو به آزمون میذارن تا چنانچه فرضیه جواب داد، میگن پاسخ پیدا کردیم. اگر جواب نداد میرن سراغ یه فرضیه دیگر. آره، آزمون خطای فرضیه های منتها محقق کامل یا محقق چی بگیم متبحر حاضر حرفه‌ای کسیه که فرضیه هایی رو انتخاب میکنه که مثلا تا 90% احتمال اعتبارش وجود داشته باشه. هر چقدر دانش فرد بیشتر باشه، هر چقدر تخصصش بیشتر باشه، فرضیه محکمتری رو بیان میکنه و احتمال اینکه رد بشه خیلی کم. شما سوال داشتید.
من فرضیه
ذهن. بله، فرضیه حاصل دانش و به اصطلاح آگاهی ماست و قدرت تخیل ما. کسانی که قدرت تخیل قوی، استاد ما میگفت، میگه اونهایی که قدرت تخیل قوی تری دارن فرضیه های دقیق تری میتونن بسازن. خیلی مهمه. بعضی از آدم ها ذاتن اینجوری هست، به محض اینکه به یک مسئله برخورد میکنن ده ها فرضیه به ذهنشون میرسه اوتوماتیک. اینا قدرت انتقال بالایی دارن. من در ویژگی های محقق حتما خواهم گفت. اینا قدرت انتقال بالایی دارن، توانایی های ذهنی خیلی فوق العاده ای دارن. اینم بگم، همینجا بگم، هر کسی نمیتونه محقق خوبی باشه. یه سری خصوصیات هست که اکتسابی هم ممکنه نباشه. بیشتر خصوصیات یک محقق کامل اکتسابیه، ولی بعضیش فطریه، کارش نمیشه بکنی. اینکه ضریب هوشی یه نفر بالا باشه یا پایین باشه دست خودش نیست. میدونید که ضریب هوشی زیاد تغییر نمیکنه. بچه باهوش از همون بعد به تولدش معلومه، از همون بعد به تولد معلوم است که این ضریب هوشیش چقدره. معمولا هم انسان ها در طول عمرشون ضریب هوشیشون زیاد تغییر نمیکنه. اونی که تغییر میکنه گاهی اوقات حافظه است. حافظه ممکنه ضعیف بشه، ممکنه از دست بره یا تقویت بشه، ولی ضریب هوشی میگن ثابت بودن. این که حالا اونا میگن، من نمیدونم. خب، اما نکته بعدی این است که تحقیق به دنبال بررسی مسائل نو و یافتن پاسخهای جدید است. یعنی کار تکراری فایده ای نداره. آخه یه کاری که دیگران کردن ما میام دوباره همون انجام بدیم، مگر اینکه یه وجهی پیدا بشه. یه وجهی پیدا بشه مثل چی؟ مثل اینکه مثلا میخواد شما از یه جهت دیگه بهش نگاه کنید. یه کسی اومده یه آیه قرآن رو از دیدگاه یه مفسر نگاه کرده، شما میخوای همون آیه رو از دیدگاه یه مفسر دیگه نگاه بکنی، خب فرق میکنه دیگه، یه موضوع نیست. بنابراین اینجا هم بایستی ما توضیح بدیم که اساساً گسترش علم نتیجه همین ویژگی. یک علم چجوری فربه میشه؟ از طریق انباشته شدن. یعنی هی دانشمندان، محققان مطالب جدید، نظریه‌های جدید، یافته‌های جدید، فتواهای جدید پیدا میکنن، میاد روی این هی بزرگتر و گسترده تر میشه. ولی اگر قرار باشه یک رشته علمی هی همینجوری کارهای قبلی رو تکرار بکنم و هیچ چیز جدیدی هم نداشته باشم، اون علم پیشرفت نمی‌کنه که. دقیقاً دقیقاً همینجوری. یعنی علت این که نه، اونا که درسته، اصلا علت پیشرفت فقه در گذشته و رکودش در الان همینه. این که در گذشته فقه اینقدر پیشرفت کرده به طور که گاهی اوقات مثلا یه فقیه بزرگی ظهور میکرد، میگن تا 100 سال بعد از اون کسی جرئت نمیکرد چیزی بگه. خب اون فقیه چجوری این همه رشد و پیشرفت کرده؟ به دلیل اینکه هی دنبال این بوده حرفای تازه بزنه، چیزای جدید بگه، چیزی که این روزا این مقداری کمرنگ شده. افراد دیگه نه اون جرأت و شهامت و شجاعت رو ندارن. بعضی هم که به عینه به خود من گفتن آقا دیگه چیزی باقی نمونده، قابل قبول نیست. ما اینقدر مسئله داریم، اینقدر نکته مثلا گرفتاری ها و مشکلات و مسائل فقهی و غیره داریم که از بس بهشون نرسیدیم درمانده شدیم. ما الان در باب حکومت اسلامی کلی مسئله داریم، ما در تجارت خارجی، در اقتصاد بین الملل کلی مسئله داریم، کسی نیست بیاد تو میدون. بنابراین اگر تحقیق نتیجهش به یافتن یک مسئله نو منجر نشه، اون تحقیق به درد نمیخوره. چه فایده ای داره؟ برای چی اصلا انجامش دادیم؟ البته بازم پرانتز باز بکنم، گاهی اوقات ممکنه به نتایجی برسیم که قبلی ها رسیدن. خب فایدهش چیه؟ فایدهش اینکه اون تقویت میشه دیگه. یه حرف یه کسی زده، ما یه تحقیق دیگه میکنیم به همون حرف میرسیم. یعنی آقا اون حرف بنده خدا مبنا داشته، پایه داشته، محکمه، اونو باید بیشتر بهش توجه بکنیم. بله؟
قله اگه پرس شد دره میشه.
منتها حالا اثبات این که واقعا قله کشف شده خیلی کار ساده ای نیست. کسی ادعا نمی کنه. از بین محققین، من اون جلسه هم توضیح دادم، محققین ما بنده ندیدم، شما اگر دیدید بفرمایید، کسی رو ندیدم که به آقا این حرفی که من زدم دیگه آخرین حرف بود و همین هست و جزی نیست، من ندیدم. بنابراین اثبات این که قله کشف شده به این سادگی ها میسر نیست. بله بله حرف شما درسته، اگر کسی یا آقا این دیگه ته خطه دیگه، اگر کسی جلوتر بخواد بره اون دیگه ضلالت و سقوط و گمراهی هست، پرش میسوزه. بار کلم همونطور که عرض کردم، بررسی صحت و صحم و یافتهای قبلی هم میتونه مسئله جدید باشه. یه کسی یک تحقیق کرده به یه جایی رسیده، شما شک داری، شما شک داری، میخوای دوباره بررسی بکنی، یا نه دیگران شک کردن، شما میخوای بگی شک شما بیمورده، میخوای صحتشون نشون بده. اینا میتونه یه تحقیق باشه.
بررسی میشه یا همون نقد میشه؟
نقد و بررسی یه مقام دیگه هست. شما در واقع گاهی اوقات میخوای، در واقع میخوای درستی مطلب رو اثبات بکنی. تو نقد میدونی، نقد عام از بیان نقاط ضعف و نقاط قوت. درست شد؟ خب اما شما نمیخوای نقاط مثلا ضعفشو بگی، شما میخوای بگی آقا این اشکال بهش وارد نیست، این ایرادایی که شما میگیری این ایرادا قابل رد کردنه. این یک عنوان دیگری از غیر از نقد. گاهی اوقات این اشتباه هم مرسومه، میگن نقد و از نقد فقط اشکال میفهمن. وقتی میگن شما آقا فقط نقد میکنی، به خاطر یعنی چی معنای از نقد میفهمه اینه، یعنی نقد نه اشکال گرفتن، یعنی فقط ایراد گرفتن، اینجور نیست. نه نقد یعنی میگن نقد کتاب، شما تا الان نقد کتاب کردی؟ نقد کتاب نه یعنی اینکه فقط ایرادای کتابو بگیرن، یعنی کتابو بررسی کنید، نقاط قوت و ضعفشو بیان کنید. شما برو همین الان برو 4 تا نقد کتاب بخون، ببین تو اول میاد چیکار میکنه. من خودم داور پایان‌نامه هستم دیگه، ما به عنوان ناقد، داور یعنی ناقد، نقد کننده. ما وقتی میریم اول مزایای اون تحقیقو میگیم، میگیم این مزیت ها رو داره ولی این اشکالات رو هم داره. معنی نقد برو تو کتاب لغت نگاه کن. حالا میگم این اشتباه رایج و نمیدونم غلط مشهور اینا رو که ما نباید خیلی در وادی علم خیلی به اونها مثلا توجه بکنیم. واقعیت این است که وقتی کسی قدرت نقد پیدا میکنه، مگس صفت نیست که فقط عیب‌ها رو ببینه، بلکه خوبی‌ها رو هم میبینه. و این روش نقد هست و روش درست نقد کردن هم همین.
شاید مطلعی هم وقتی بیشتر از همین نقد و بررسی استفاده میکنن، اول دلایل مثلا مخالفین رو میگن، ما فکر میکنیم حقیقت همینه، بعد این نقاط و قوت رو
من نمیدونم سر کلاس شما بود یا جای دیگه عرض کردم که این آقای احسان طبری گفتم سر کلاس شما گفتم؟ آقای احسان طبری یکی از 5 ایدئولوگ بزرگ مارکسیسم است. یعنی مکتب مارکسیسم اگر 5 تا ایدئولوگ داشته باشه، یکیش همین آقای احسان طبری که تو کشور ما بود و در واقع رهبری حزب توده و ملاقاتش رو به عهده داشت. آقای حسین شریعت مداری سر چیز مدیر مسئول روزنامه کیهان توی زندان بازجوی آقای احسان طبری بود. این آقای شریعت مداری تعریف کرده، شاید کلیپاش هم باشه توی، چون تو تلویزیون اونو بیان کرد. این آقای احسان طبری میگه، میگفتش، گفت احسان طبری برای من که شریعت مداری باشم تعریف کرده، به من گفتش که شهید مطهری وقتی میخواست در مورد مارکسیسم حرف بزنه، اول مدعیات مارکسیسم رو میگفت و بعد برای اون مدعیات استدلال میآورد. میگفت ما خودمون 5 تا دلیل برای اثبات حرفامون همیشه مطرح میکردیم و تو جزوات و کتابامون و همه جا میگفتیم. میگفت شهید مطهری وقتی میخواست در اثبات مدعیات مارکسیسم دلیل بیاره، 7 تا دلیل میآورد، 2 تا هم خودش روش میذاشت. میگفت ما اون 2 تا رو یاد گرفته بودیم، میرفتیم اینور اونور در واقع درس میدادیم و میگفتیم و استفاده میکردیم از شهید مطهری برای اثبات حرفای خودمون. میگفت وقتی که اون 7 تا رو میگفت، بعد مینشست نقدش میکرد. این کتاب نقدی بر مارکسیسم شهید متحری رو بخونید. ایشون تو این کلاس، این حاصل کلاسش دانشگاه تهرانه، میگفتش که درست نیست من خودم بیام مارکسیسم درس بدم و بعد خودم هم نقد بکنم. میگفت اول یه استاد مارکسیست بیارید اینجا مارکسیسم رو درس بده، بعد من بیام نقد بکنم. این که من خودم درس بدم خودم هم نقد بکنم، این که هنر نیست. این شهید متحری میگفت. او امثال شهید متحری باید الگوی ما در وادی علم و تحقیق و پژوهش باشن. خب نکته بعدی، وقتمون چقدر زود میگذره. من به نظرم این کلاس ما یکمی مظلوم واقع شده دیگه، نه؟ آره، بعد وقتش خیلی ناجور. حالا به من اینجوری گفتن، گفتن که این دو سه جلسه حالا اون یه بحث دیگه، ولی به من گفتن که شما این دو سه جلسه این ترمو دیگه اینجوری یه مقدار ناقص هست، ولی از ترم بعد گفتن که اون یک ساعت و نیم به طور کامل در اختیار هست. اون بحث کلیش هم که با آقای دکتر فلاح با صحبت کنید، منم میگم مشکل نیست. اما تخصص فراوان، ببینید هر کسی که خواندن و نوشتن بلده نمیتونه وارد وادی تحقیق بشه. حتی ما معنی نمی کنیم، ولی محقق خوب نمیشه. یه کسی که سواد فقط بگه آقا من بلدم بخونم، من بلدم بنویسم، پس برم تحقیق بکنم، اینجور نیست. تحقیق از وظایف مجتهدین و صاحب نظران هر رشته علمیه، یعنی حاصل جهل نیست، بلکه برعکس حاصل علم و دانش و تخصص است. یه کسی بگه من چون در این زمینه اطلاعاتی ندارم برم تحقیق بکنم، دانشجو زیاد میان به من میگن آقا من در این مورد اطلاعاتم کمه، اجازه بدید من یه تحقیق بکنم چیز یاد بگیرم. گفتم حالا شما اشکال نداره، برو تحقیق بکن چیز یاد بگیر، ولی اسم کار خودت تحقیق نذار. ببین میگن مطالعه کردن، شما میری مطالعه میکنی یاد میگیری، چیز خوبی هم هست. ولی اینکه سر تو دانشگاه معمولا چیز میدن دیگه، کار میگن تحقیق کلاسی. اون تحقیق کلاسی تحقیق نیست، میگن گزارش درسی، پیپر، گزارش درسی. استاد از شما میخواد بری تمام تفاسیری که در مورد این آیه هست رو جمع کنی بیاری، تحقیق نیست این که، گزارش درسی. اما اگر گفت برو ببین کدوم تفسیر درست تره، اون میشه تحقیق. چون یه چیزی رو پیدا میکنی که تا الان پیدا نشد. این هم جلسه قبل کنم عرض کردم که به دلیل اینکه حوزه های رشته های علمی خیلی گسترش پیدا کرده و همونطور که مثلا در پزشکی شما میبینید، الان مثلا میری شما پیش دکتر، مثلا میری پیش چشم پزشک، شما رو معاینه میکنه، میگه که این باید بری پیش مثلا متخصص شبکیه، چون میفرسته. یعنی یک عضو بدن ده ها تخصص پیدا کرده و اینا باید شما به اون متخصصش مراجعه بکنید. تو سایر رشته های علمی مثلا شما تو جامعه شناسی، من یه وقتی بالا جامعه شناسی هم توی دانشگاهی درس میدادیم، رفتیم یه عناوین دروس جامعه شناسی رو در بیاریم، باورتون نمیشه حدود 30-40 عنوان درس با پسوند جامعه شناسی ما داریم، یا با پیشوند یا پسوند جامعه شناسی داریم. یعنی خود جامعه شناسی الان به ده ها رشته تقسیم شده. مثلا جامعه شناسی صنعتی، جامعه شناسی شهر، جامعه شناسی روستا، نمیدونم روانشناسی رنگ ها. آی روان رنگ خودش رشته داره، روانشناسی رنگ چیه این ماجرا؟ رنگ چیه؟ بله بله، خود جامعه شناسی به عنوان یک علم کلان مطرحه که تو زیر مجموعهاش تا دلت بخواد رشته های متعدد داریم. ما توی رشته خودمون مثلا جامعه شناسی سیاسی داریم. ممکن است مثلا هر کسی توی تو حقوق، حالا من نمیدونم جامعه شناسی چی داریم اونجا، همه جا الان این رشته عنوان جامعه شناسی تو همه رشته ها خودشو تحمیل کرده. کسی که مثلا کار نکرده دقیقاً این تذکر برای همینه. شما عناوینی که برمی‌دارید، این عناوین باید با سوابق مطالعاتی شما همخوانی داشته باشه. مثلا اگه شما تا الان چند تا کار تحقیقی انجام دادی تو کلاس‌های دیگه، دوره‌های قبلی، خب باید یه موضوعی برداری که در راستای همون عناوین باشه که بتونی از اون دستاوردها اینجا استفاده کنی. شما تا الان فرض بکنیم حالا من کمی خوشبین هستم، فرض بکنیم شما تا الان 100 تا کتاب خوندی، فرض بکنیم. خب از بین این صد تا کتاب خود به خود شما روی موضوعاتی متمرکز بودی، موضوعی باید برداری که در راستای اون مطالعات باشه. شما نباید یه موضوعی برداری که تا الان در موردش هیچی نخوندی، هیچی نشنیدی. گرفتاری نه اینکه نمیشه ها، میشه، ولی براتون گرفتاری درست میکنه. زمان زیادی نیاز داری، تلاش زیادی باید بکنی. نه ما باید، ما وقت نداریم، ما وقت نداریم. ما باید به گونه‌ای موضوعاتمون انتخاب بکنیم و به گونه‌ای عمل بکنیم که در کمترین مدت به نتیجه برسیم. ببینید، ما اگر بخوایم مثلا برای همین عناوینی که شما انتخاب کردید برای هفته بعد، حالا از اینجا دیگه وارد چیز میشیم، وارد بحثای عملیاتی میشیم، وقتمون داره تموم میشه. برای هفته بعد برای این موضوعاتی که انتخاب کردید باید دو تا پایان نامه پیدا کنید. اما از کجا پیدا کنیم؟ یه سایتی هست به نام iranduck.ac.ir. آره ایران داک. نه نور مکس فرم پایان نام نیست. یا حضرت مجید باجبه
آیه نمانده واجب بود که
این سر گرداب درد نمی کنه. iranduck.ac.ir iranduck.ac.ir کلیه پایان نامه های دانشگاه های کشور یه نسخش میره اینجا. بانک اطلاعاتی این یکی هست. نه کلا حالا حوزه بعید میدونم. آره حوزه هنوز تو گفتم دانشگاهی
باز که
نمیره که ما فعلا نیاز نداره. ما اصلا باز چرا میده پول بدی میده. آره 15 صفحه اولشو میده مفت چکیده شو فهرست مطالبش یک بخشی هم از تر تحقیقش گزارش کلش هم بخوای باید پول بدی، باید اینجا مشترک میشی پول میدی کلش هم بد میدن. ولی ما نیاز نداریم، ما کل پایان‌نامه رو نمیخوایم که. من الان چی از شما خواستم؟ دو تا عنوان پایان نامه که به موضوع تحقیق شما بخوره.
هر موضوع
نه من انتخاب کردم برای شما دیگه. تو از بین اونها، از بین اونها قبل از که از این کلاس برید اون رو که انتخاب کردی توی مینی سیت بعد تشمی برید. خب پس نمیست چی رو؟ آره آره شما با تأخیر اومدید برد تکرار میکنم برای جلسه آینده، برای جلسه آینده هر عنوانی رو که اینجا می‌نویسید، چون من به شما پیشنهاد دادم چند تا موضوع به شما پیشنهاد
دادم.
آره یکی از اگه برای بعضی یکی نویسم که همونه، برای بعضی چند تا نویسم یه دونه انتخاب بکنه اینجا بنویسید. برای موضوعی که اینجا انتخاب کردم، دو تا رساله از سایت iranduck باید پیدا بکنم و آدرسشو برای من بنویسم. فعلا نحوه نوشتنش زیاد اهمیتی نداره، کافی عنوان رساله، اسم دانشگاه، اسم دانشجو، عنوان رساله، اسم دانشگاه و اسم دانشجو. این ستاره که بنویسید فعلا کافیه، ولی بعدا خواهم گفت که این فرمول و فرمتش چگونه است. قرار بوده امروز دو تا کتاب شناسی که به اون دو تا سوالی که به من دادید بخوره شناسایی بکنید، عنوانشو برای من بیارید. آره آره الان اونایی که زحمت کشیدن آوردن بدن که من روشون یه بررسی انجام بدم، هفته بعد به شما برگردم. هفته آینده چجوریه؟ امتحان داری؟ کلاس تعطیله؟
دو هفته کلاس تعطیله.
بسیار خوش به حالتون. پس اگه اینجوریه بشینید. نه نظر عوض نشد. بشین یه چند. ممکنه مگه هم چیزی؟
نه، دو تا سوال که زده بودیم.
ها، اون هیچ چیزی، اون حذف.
یعنی مورد تایید نیست دیگه.
یعنی نه نه، معنیش این نیست. یعنی من از یکی خوشم اومده. آره. من خب عرض کنم خدمت شما، چون یه هفته دیگه در پیش داریم، کار هفته بعدتون هم بهتون بگم.
این هفته امتحان داریم دیگه.
بذار بگم. بعد یعنی این ایران داک پیدا کردنش 5 دقیقه است. درست شد؟ آره، برای اونایی که ها؟ 10 دقیقه. درست شد؟ اما کار دیگه، کار بعدی، دقت کنید. اون موضوعی که اینجا می‌نویسید میخوام یک پاراگراف در موردش مطلب بنویسید. یه پاراگراف، فقط یه پاراگراف 5 6 نهایت تا 7 سطر. درست شد؟ موضوعی که نوشتید برای این موضوع میخوام یک پاراگراف مطلب بنویسید. چه مطلبی؟ توضیح میدم. ببینید، با یه مثال توضیح میدم. اگر عنوان تحقیقی که به من مثلا دادن این باشه، من از عناوین شما انتخاب نکردم برای که یه وقتی مثلا کار کسی رو من انجام ندم، اگر منم مثل شما یه موضوع تحقیق داشتم با عنوان نقد و بررسی آراء سیاسی فقهای شیعه در عصر صفویه، دوباره تکرار میکنم، اگر عنوان تحقیق من این بوده باشه، نقد و بررسی آراء سیاسی فقهای شیعه در عصر صفویه، اگر عنوان تحقیق من این باشه، مطلبی که براش می‌نویسم اینجوریه. اول میگم بعد توضیح میدم. پس از شکلگیری دولت صفوی در سرزمین ایران و اعلام مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی کشور، فقهای تراز اول شیعه با چالش فکری مهمی روبرو شدن. این جمله اول. جمله اول گفتم خیلی مهمه. چرا؟ چون همه چیز تابع اینه. یعنی شما از این به بعد همین رو باید توضیح بدی. خب چه چالشی؟ فقهای شیعه که به ویژه پس از آغاز عصر غیبت کبرا همه حکومت‌های غیر معصوم را غاصب می‌دانستند، اکنون باید به این سوال پاسخ می‌دادند که با دولت مدعی حمایت از مذهب شیعه چه باید کرد؟ جمله دوم. این چالش زمانی جدی‌تر شد که پادشاه صفوی از علمای شیعه دعوت کرد تا در ساختار سیاسی قدرت مشارکت کرده و از نخستین دولت شیعه حمایت کنند. یه پاراگراف مطلب آوردم برای اینکه سوال تحقیقمو چیکار کنم؟ دارم
سوال شد
اصلا. بله؟ اشکال نداره. نه من توش که یه سوال بیشتر نیاوردم.
نه منظور سه تا سوال شد که.
نه اشکال نداره. شما میتونید جملات و سوالی بیاری. منتها ببین ببین من یه نقطه شروع گرفتم. خواهش میکنم دقت کنید، من برای بیان اون مسئله یه نقطه شروع در نظر گرفتم. نقطه شروع شکل‌گیری دولت صفوی است. درست شد؟ و بعد اینکه اون مسئله‌ای که تو ذهن منه، دغدغه منه، چجوری خودشو نشون میده، چجوری نمود و ظهور پیدا میکنه، دارم اونو توضیح میدم. میگم علمایی که تا الان میگفتن آقا همه دولت‌ها غاصبن، باید منتظر باشیم امام زمان علیه السلام خودش ظهور کنه. درست شد؟ حالا یه دولتی پیدا شده میگه آقا کمکم کنید، من میخوام از شیعه حمایت کنم، من میخوام شیعه رو از این مظلومیت در بیارم، حالا فرض کنم کمکم کنید. خب الان علمای شیعه آیا باز هم باید میگن این دولت غاصبه؟ آیا باید میگن به ما ربطی نداره؟ چیکار باید بکنن؟ درست شد؟ بنابراین داریم آروم آروم میریم به سمت این که اون آراء سیاسی فقهای شیعه در دوره صفویه بگیم با چه ابعادی، با چه مشکلاتی، با چه گرفتاری هایی، با چه سوالاتی روبرو بودن که بعد بتونیم اون اندیشه ها رو مطرح بکنیم و بعد بتونیم اونها رو نقد و بررسی بکنیم. لذا هر موضوعی که برداشتید یک پاراگراف بینش از 500 شروع کنید تا 700 خط پیدا بکنه تموم بشه، هر چه میتونید. اصلا نگران نباشید، اصلا نگران نباشید، فقط یه پاراگراف مطلب در موردش بنویسید، هر اشکال و ایرادی باشه برطرف میشه. پاراگراف اول بیان مسئله، نه همش. فقط پاراگراف اولشه، چون پاراگراف دومش در ادامهش از آن دارم میزنم. بذار پاراگراف دوم بگم فقط برای ذهنیتتون. الان نمیخوام شما پاراگراف دوم بنویسید، فقط میخوام بدونید که این پاراگراف اولی که خوندم پاراگراف دومش چیه. بر این اساس، پاراگراف دوم، بر این اساس مناظرات و گفتگوهای زیادی بین فقهای شیعه در گرفت که حاصل آنها در برخی موارد به صورت رساله های سیاسی منتشر گردید. شاید نخست، این پاراگراف دوم ها، شاید نخستین فقیهی که به طور جدی به این مسئله توجه کرد مرحوم محقق کرکی باشد. او در کتاب جامع المقاصد که در شرح کتاب قواعد الاحکام علامه حلی به رشته تحریر درآورده است و آن را به شاه طهماسب تحریر کرده است، مباحثی اساسی را مطرح کرده است. نمیگم چی گفته، ولی میگم یکی از آدمایی که این مسئله را بررسی کرده محقق کرکی، و در دیباچه این کتاب پادشاه را مورد ستایش قرار داده است. تا قبل از این حرفا نبود. پاراگراف بعدی یه فقیه دیگره، از دیگر فقهایی که در این زمینه مثلا قلم فرسایی کرده است یا تحقیق کرده است فلانی است که در کتاب فلان این بحثا رو مطرح کرده. روند اون آراء سیاسی و اون آدم‌ها رو تو پاراگراف دوم و سوم میارم. این ما اینجا میتونیم 3-4 پاراگراف بیاریم تا توضیح بدیم که اون مسئله چطور ادامه پیدا کرد، و در نهایت باید برسیم به یک سوال اساسی. در نهایت باید برسیم به یک سوال اساسی که این سوال اساسی در روند همین بیان مسئله ظهور پیدا میکنه که باید با اون عنوان همخوانی داشته باشه. وقتی شما در اون عنوان میگی نقد و بررسی به اصطلاح آرای سیاسی فقهای شیعه در اساس صفویه، بایستی به یک نکته اساسی برسید. مثلا فرض بکنید فقهای شیعه هم داستان شدن در مشروعیت بخشی، بعضی از فقهای شیعه، همشون نه، در مشروعیت بخشی به نظام حاکم و رساله نوشتن تحت عنوان مثلا فرض کنید پادشاه عادل. اگر یه پادشاهی پیدا کردیم عادل بود، این حکومتش میتونه مشروع باشه. یا مثلا ممکنه کسی دیگه اومده باشه که آقا اگر یه پادشاه عادلی بود، اگر فقیه هم بهش مجوز داد، اون وقت میتونه مشروع باشه. ما در نهایت میتونیم به یک سوال برسیم که اون سوال میشه سوال تحقیق ما، ولی عجله نکنید، ذهنتون رو به اصطلاح پراکنده نکنید. الان فقط پاراگراف اول رو میخوام. در پاراگراف اول یک نقطه شروع برای موضوعتون در نظر بگیرید، یه پاراگراف توضیح بدید در موردش. صلی الله علی محمد و آل محمد.
آقا موضوع خود شما رو، موضوع دیگه هم میتونه خودمو.
نه دیگه، این که دیگه با هم کار کردیم و شما من براتون نوشتم چی شد.
شما همین موضوع کار کنیم بعد.
مثلا این موضوع خیلی نمیشه.
ببینید اون برگه پیش آقای چیز باشه، اون برگه پیش نماینده محترم باشه، دوستان در طول هفته مراجعه بکنید و پر بکنن. شما اون وقتی که من میام این پر شده باشه، هر کسی هر چی توی این نوشت تکلیفشو بر اساس اون انجام بده.